بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش از نمایندگان کنگره آمریکا خواست از سیاست های کاخ سفید در عراق پشتیبانی کنند. رئیس جمهوری اسرائیل از پارلمان آن کشور خواست به شکل موقت او را از کار برکنار کند. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در نخستین سفر رسمی خود وارد بروکسل شد. ساعت 19. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم در این شامگاه سرد زمستان دلهاتان گرم باشد و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 4 بهمن ماه 1385 و 24 ژانویه 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در 30 دقیقه آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از همه گزیده مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا خواستار پشتیبانی نمایندگان کنگره از طرح اعزام 21500 سرباز دیگر به عراق شد. آقای بوش طرح اعزام نیروهای بیشتر به عراق را دارای بیشترین شانس موفقیت توصیف کرد. جورج بوش در سخنرانی سالانه خود در برابر نمایندگان کنگره ایالات متحده گفت شکست در عراق میتواند به گسترش درگیری‌ها در سراسر خاورمیانه بیانجامد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا برای نخستین بار در برابر کنگره‌ای که اکثریت نمایندگان آن از حزب دموکرات هستند ایراد می‌شد. وی به نمایندگان کنگره گفت همه گزینه‌هایش برای عراق محتاطانه بررسی شدند.
My fellow citizens, our military commanders and I have carefully weighed the options.
جورج بوش با اعلام اینکه همه راه حل‌های مختلف درباره عراق بررسی شده و او در نهایت گزینه‌ای با بیشترین بخت موفقیت را انتخاب کرده گفت بسیاری در این جمع معتقدند که آمریکا نباید در عراق شکست بخورد، زیرا نتایج چنین رویدادی بسیار گسترده و اندوه‌بار خواهد بود. موشه کتساف رئیس جمهوری اسرائیل از پارلمان آن کشور خواسته است تا او را به شکل موقت از کار برکنار کند. آقای کتساف قرار است به اتهام تجاوز و تعرض جنسی به چند کارمند زن که در دفترش کار می‌کردند تحت پیگرد قضایی قرار گیرد. برای برکناری موشه کتساف رئیس جمهوری ایرانی تبار اسرائیل از این مقام، پارلمان این کشور باید با درخواست او موافقت کند. این در حالی است که شماری از مقام‌های دولتی در اسرائیل بر موشه کتساف فشار می‌آورند تا او از مقامش استعفا کند. بان گیمون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در نخستین سفر رسمی خود در این مقام امروز وارد بروکسل مقر اتحادیه اروپا شد. آقای بان در بدو ورود به بروکسل آنچه را که همکاری ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا می‌نامید ستایش کرد. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در این سفر دوره‌ای که یک هفته به طول می انجامد همچنین برای حضور در کنفرانس بازسازی لبنان به پاریس خواهد رفت. حمله شبه نظامیان ناشناس به کاروان حامل وزیر آموزش عالی عراق و هیئت همراه او نافرجام ماند. در این حمله که امروز چهارشنبه در جنوب بغداد روی داد، یکی از محافظان وزیر آموزش عالی کشته شد. عبد زیاب العجیلی وزیر آموزش عالی در دولت عراق که از اعراب سنی این کشور است به خبرگزاری رویترز گفت کاروان خودروهای حامل او و همراهانش در طول مسیر چند بار هدف حمله شبه نظامیان قرار گرفت. از دیگر سو شبکه تلویزیونی العراقیه گزارش داد که مردان مسلح یک استاد دانشگاه را در شمال بغداد به قتل رساندند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی درباره تقسیم عراق بر اساس تفاوت‌های فرقه‌ای هشدار داد و گفت ایران نباید در آنچه روابط عربی کشورهای منطقه نامیده می‌شود دخالت کند. سعود الفیصل که برای حضور در یک کنفرانس کمک رسانی به لبنان در پاریس به سر می‌برد در گفتگو با روزنامه فیگارو گفت تقسیم عراق بر اساس منازعات فرقه‌ای برای عربستان سعودی غیر قابل تصور است. به گفته وزیر خارجه عربستان سعودی تقسیم عراق پیش از همه به ضرر مردم عراق خواهد بود. بارش سنگین برف در اروپای غربی و مرکزی امروز چهارشنبه پرواز هواپیماها را مختل کرد. ده‌ها راننده را در جاده‌های یخ‌زده منتظر گذاشت و در آلمان جان دو نفر را گرفت. بارش سنگین برف همچنین باعث شد تا هزاران مسافر به دلیل لغو پرواز هواپیماها شب را در فرودگاه‌ها به صبح برسانند. سفر از پیش برنامه ریزی شده سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به افغانستان نیز امروز به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد. و دیگر اینکه روسیه از طرح آمریکا برای استقرار پایگاه دفاع موشکی در خاک لهستان و جمهوری چک انتقاد کرد.
با تشکر از نیما تمدن که گزیده مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در مجله شامگاهی امشب از جمله گزارش‌های در این باره می‌شنوید. سخنرانی شب گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و واکنش مسئولان برخی از کشورها به نکاتی از سخنان او. نظر یک تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا. اختلاف نظر سیاستمداران ایتالیا در زمینه اتخاذ سیاست خارجی این کشور به ویژه در قبال آمریکا. بخش دیگری از سلسله برنامه چهار انقلاب اما بدون خونریزی و خبرهای ورزشی را هم خواهید شنید. با ما بمانید. در حالی که سخنرانی روز گذشته جورج بوش در جمع نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان آمریکا در میان متحدان ایالات متحده واکنش چندانی نداشت، برخی از کشورها از جمله ژاپن و مالزی از طرح افزایش نیروی آمریکا در عراق انتقاد کردند. این در حالی است که ایران که رئیس جمهوری آمریکا آن را به افراطی‌گری متهم کرده و برابر القاعده دانسته، هنوز هیچ واکنش رسمی از خود نشان نداده است. فرین عاصمی مروری دارد بر واکنش مسئولان برخی کشورها بر سخنان روز گذشته جورج بوش.
فومیو کیوما وزیر دفاع ژاپن در توکیو به خبرنگاران گفت فکر می‌کند تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای اشغال عراق یک اشتباه بود. ژاپن یکی از نخستین حامیان ایالات متحده در حمله به عراق بود. این کشور به ندرت از سیاست‌های خارجی واشنگتن انتقاد می‌کند و این مسئله موجب شد انتقاد ژاپن از آمریکا در رسانه‌ها قابل توجه به نظر آید. وزیر دفاع ژاپن همچنین گفت مطمئن نیست کشورش بتواند پس از ماه ژوئیه که مدت ماموریتش در عراق به پایان میرسد نیروهایش را در این کشور نگه دارد یا خیر. ژاپن 600 نیروی غیر نظامی خود را سال گذشته از عراق بیرون آورد، اما هنوز برای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق لوازم جنگی میفرستد. متحدان دیگر آمریکا نسبت به سخنان رئیس جمهوری آمریکا درباره عراق واکنش‌های کمتری نشان دادند. در همین حال مالزی امروز اعلام کرد سیاست ایالات متحده در فرستادن نیروهای بیشتر به عراق کمکی به فرو نشاندن درگیری‌ها در آن کشور نخواهد کرد و راه حل این درگیری‌ها را باید در درون عراق جست. سید حمید ادبار وزیر خارجه مالزی امروز در کوالالامپور در واکنش به سخنرانی روز گذشته جورج بوش گفت وقتی صحبت از درگیری‌های فرقه‌ای به میان می‌آید نباید هیچ نیرویی از خارج از کشور در آن درگیر شود. وزیر خارجه مالزی همچنین خواستار زمانبندی دقیقی برای خروج نیروهای آمریکا از عراق شد و گفت اختلاف بین عراقی‌ها باید توسط خود آنها حل شود و اگر هم کسی بخواهد در این درگیری وارد شود باید از کشورهای منطقه باشد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته خود در جمع نمایندگان دو مجلس گفت
مردم آمریکا می توانند از نتیجه جنگ علیه تروریسم اطمینان داشته باشند، زیرا ما در این جنگ تنها نیستیم. ما استراتژی و دیپلماسی داریم و دنیا را به جنگ علیه افراط‌گرایی فرا می خوانیم. نیروهای چند ملیتی در عراق تحت فرمان سازمان ملل عملیاتی برای پاکسازی شورشیان و مظنونان به حملات تروریستی انجام می‌دهند. ما از اردن، عربستان سعودی، مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس خواسته ایم حمایت‌های خود را از دولت عراق افزایش دهند.
موضوع تغییرات آب و هوا و گازهای گلخانه‌ای از موضوعات دیگری بود که رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به آنها اشاره کرد. رئیس دفتر تغییرات آب و هوای سازمان ملل در یک واکنش مثبت‌تر گفت اینکه جورج بوش اعلام کرده مصرف بنزین در آمریکا تا 10 سال آینده 20% کاهش خواهد یافت دلگرم کننده است. وی گفت از طرح جورج بوش در این باره خوشنود است و مشکل تغییرات آب و هوا در جهان بدون مشارکت آمریکایی‌ها حل نخواهد شد. از سوی دیگر هنوز واکنش واکنشی از سوی ایران یا حزب الله لبنان به سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا دیده نشده است. با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی امروز خود با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق طرح جدید رئیس جمهوری آمریکا برای عراق را موفق ندانست و گفت این طرح هم مانند طرح‌های پیشین آمریکا محکوم به شکست است.
فرین آسمی مروری داشت بر واکنش مسئولان برخی کشورها بر سخنان روز گذشته جورج بوش. بلافاصله بعد از نطق سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره نمایندگان مردم این کشور درباره وضعیت ایالات متحده که بامداد امروز به وقت ایران ایراد شد و واکنش سناتور جیم وب به عنوان سخنگوی منتقدان دموکرات به این نطق، محافل سیاسی و مطبوعاتی به تحلیل و تفسیر معنای گفته‌های آقای بوش پرداختند. آقای بوش ضمن گفته‌هایی که برخی آگاهان آن را به معنای درخواست از کنگره برای پشتیبانی از استراتژی جدید او در عراق و دادن مهلت به اثرگذاری افزایش حضور نظامی آمریکا در عراق تفسیر کردند، به ایران هم پرداخت. جورج بوش ضمن ابراز عقیده درباره خطر مسلح شدن ایران به سلاح هسته‌ای، ایران را سمت و سو دهنده به شیعیان افراطی و تسلیح کننده حزب الله لبنان توصیف کرد که در رویارویی با عراق، با القاعده و سنی‌های افراطی، عراق و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. امیر مصدق کاتوزیان از رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتن پرسیده است نطق امسال آقای بوش در مقایسه با نطق‌های مشابه او در 5 سال گذشته حاوی چه نکته تازه‌ای درباره مناسبات واشنگتن و تهران بود؟
صحبت دیشب آقای جورج بوش به خصوص از لحاظ توجه به ایران و بردن نام ایران در 4 مرحله مختلف به عنوان یک کشوری که حامی تروریست است و باعث مشکلات در خاورمیانه و حتی در جهان قابل توجه بود. این صحبت ها به خصوص در این جهت که شیعیان رو در کنار تروریست ها به طور مشخص قرار دادن و شیعیان افراطی رو گفتن که باید جلوگیری بشه از نفوذ اینها قابل توجه بود، از این لحاظ که سال اولی است که من این حملات لفظی رو به شیعیان میدیدم.
معنای این گفته های آقای بوش چیه؟ هدف افزایش رویارویی واشنگتن با تهران یا عادی سازی در این مناسبات؟
این سخنرانی در راستای سخنرانی چهارشنبه شب گذشته و بعضی از اظهارات مقامات دیگر آمریکایی در هفته اخیر بود که کلا نشون میده که تغییر جهتی در سیاست آمریکا نسبت به ایران وجود داره، تندتر شدن نسبت به ایران و باز اینکه وزارت دفاع حرف اول رو در رابطه با ایران میزنه، به خاطر اینکه ما دیدیم که آقای رابرت گیتس مذاکره با ایران رو در شرایط فعلی که ایران خودش رو ابرقدرت منطقه میونه ناممکن دونست. من تصورم این است که در 2 سال آینده ای که آقای جورج بوش ریاست جمهوری رو دارند، در خاورمیانه ما شاهد برخوردهای جدی و خشونت‌آمیزی با ایران خواهیم بود.
سران جمهوری اسلامی ایران تکرار میکنن که مادامی که آمریکا در به توصیف اونا باتلاق عراق گیر کرده، مسئله حمله نظامی به ایران منتفیه. از سوی دیگه سیاست کنونی آقای بوش در عراق در همین حد هم که به ایران حمله نشده منتقدان جدی داره. برایند موازه و کوشش‌های منتقدان و سیاست تشدید رویارویی با ایران که شما بهش اشاره می‌کنین چیه؟
البته هم کنگره با این مخالفت خواهد کرد، هم مردم آمریکا نظر مساعدی ندارن، هم متحدان آمریکا. مهازا به نظر میرسه که آقای جورج بوش راهی به جز گسترده کردن جنگ نمیبینه و راه دیگر رو تنها خروج از عراق و در واقع سقوط نفوذ آمریکا در منطقه میبینه و بین این دو سیاه‌سفید به نظر میرسه که جهت حمله و گسترش عملیات نظامی رو ایشون در نظر داره.
نظر رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی را در رابطه با سخنان امسال آقای بوش در مقایسه با نطق‌های مشابه او در 5 سال گذشته در گفتگو با رادیو فردا می شنیدید. اختلاف نظر در سیاست خارجی و به ویژه در رابطه با آمریکا، ائتلاف میانه و چپ در ایتالیا را که از آوریل گذشته بر سر قدرت است دچار بحران گسترده‌ای کرده که می تواند به استعفای دولت و برگزاری انتخابات جدید هم منتهی شود. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم میشنوید.
توسعه پایگاه نظامی آمریکایی در شهر ویشنزا و تمدید ماموریت نظامیان ایتالیایی در افغانستان، بقای دولت ائتلافی میانه و چپ ایتالیا به ریاست رومانو پرودی را تهدید می‌کند. تصمیم نخست وزیر ایتالیا مبنی بر موافقت با گسترش پایگاه نظامی در شهر ویشنزا در شمال ایتالیا که از سالها پیش در اختیار آمریکا قرار دارد، خشم نیروهای چپگرای حاضر در ائتلاف دولتی را برانگیخته است که تهدید می‌کنند در صورت عدم عقب نشینی رومانو پرودی از این تصمیم می‌توانند در آینده به برخی از لوایح دولت چون لایحه تمدید مأموریت نظامیان ایتالیایی در افغانستان رأی مخالف دهند. سبزها، حزب احیای کمونیستی و کمونیست‌های ایتالیا در صورتی که از لوایح دولتی حمایت نکنند، رومانو پرودی در مجلس سنا در اقلیت قرار خواهد گرفت و مجبور به مراجعه به آرای نیروهای اپوزیسیون خواهد شد. رهبر حزب سبزهای ایتالیا، آلفونسو پگارا روسکانیو، سه شرط برای موافقت با لایحه تمدید مأموریت نظامیان ایتالیایی در افغانستان مطرح کرده است که تعیین مهلت خروج نظامیان ایتالیایی از این کشور یکی از آنهاست. وزیر خارجه ایتالیا ماسیمو دالما معتقد است ائتلافی که در رابطه با سیاست خارجی هم نظر نباشد محکوم به شکست است. دالما دوشنبه گذشته در بروکسل با دبیرکل پیمان آتلانتیک یا ناتو دیدار داشت و گفت در هیچ حالت ایتالیا تصمیم به خروج از افغانستان را نخواهد گرفت و حضورش در این کشور به هیچ وجه زیر سوال قرار ندارد. اگر وزیر خارجه ایتالیا در تلاش است متحدین این کشور را قانع سازد که ایتالیا در افغانستان باقی خواهد ماند، مخالفینش در ائتلاف دولتی کنونی چون رهبر کمونیست‌های ایتالیا شکی ندارند که مراجعه به آرای اپوزیسیون برای تصویب لایحه تمدید مأموریت نظامیان ایتالیایی در افغانستان باعث سقوط دولت رومانو پرودی خواهد شد. احزاب چپگرای حاضر در ائتلاف دولتی هر گونه همکاری با آمریکا به ریاست جمهوری جورج بوش را کاملا مردود دانسته و معتقدند ایتالیا باید در زمینه سیاست خارجی از عراق تا افغانستان، از ایران تا ونزوئلا کاملا مستقل از آمریکا عمل کند و به هیچ وجه و در هیچ زمینه‌ای با کاخ سفید همگامی نداشته باشد. رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا میگوید در صورتی که برخی از نیروهای حاضر در ائتلاف به لایحه تمدید مأموریت نظامیان ایتالیایی در افغانستان رأی مخالف دهند، او تنها در صورتی که بتواند مجدداً از هر دو اتاق پارلمان یعنی مجلس و مجلس سنا رأی اعتماد بگیرد در مقامش باقی خواهد ماند و در غیر این صورت از ریاست دولت استعفا خواهد داد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و نوبت رسیده است به بخش 19 سلسله برنامه 4 انقلاب اما بدون خونریزی.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
انقلاب نارنجی در اوکراین هرچند سرشار بود از نمادها، سمبولها یا مظهرهای ویژه خودش، رنگ و بوی آشنا نیز داشت. صدها هزار تن از مردم معترض فریادهای زنده باد آزادی، زنده باد مردم سالاری، زنده باد ارزش‌های انسانی و موج در موج افت و خیز جوانانی که با لبخند و امید خواستار دگرگونی‌های صلح‌آمیز و دور از خشونت بودند، انقلاب گل سرخ در گرجستان را به یاد می‌آوردند. درست یک سال پیشتر از انقلاب نارنجی در اوکراین، نام انقلاب گل سرخ به عنوان نخستین انقلاب کامیاب در یکی از جمهوری‌های فروپاشیده شوروی در گرجستان در تاریخ ثبت شده بود. انقلاب گل سرخ به اوکراینی‌ها آموخت که با یاری NGO‌ها یا نهادهای غیر دولتی، انجمن‌های هوادار مردم سالاری و نیز با یاری جوانان و دانشجویان، حکومت‌های خودمحور و اقتدارگرا، حکومت‌های نامنتخب را می‌توان به زیر کشید و حکومتی از نمایندگان برگزیده مردم را بر جای آنها نشاند. همزمان هواداران حکومت، محافظه‌کاران یا پاسداران حفظ اوضاع موجود، به دور از هر گونه دیگرگونی یا انقلابی، رستاخیز مردم اوکراین را صرفاً حاصل یاری‌های گوناگون و گسترده جهان غرب به نیروهای مخالف می‌دانستند و بس. اما یاری‌های مالی و اندرز دادن به مخالفان حکومتی اقتدارگرا یک چیز است و انقلابی صلح‌آمیز و کامیاب چیزی دیگر. الکساندر ماریچ، عضو اپتور، گروهی از جوانانی که در برانداختن حکومت اسلوبودان میلوشویچ در جمهوری‌های فدرال یوگسلاوی سابق نقش داشتند، بر همین نکته تأکید می‌گذارد. الکساندر ماریچ، فعال سیاسی، بارها پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در گرماگرم انقلاب نارنجی به آن کشور سفر کرد.
اگر شهروندان در هر کشوری به دگرگونی صلح‌آمیز، به جایگزین ساختن صلح‌آمیز چهره‌های جدید با چهره‌های صاحب مقام با روشی قانونی و مردم سالارانه علاقه نداشته باشند، هیچ کسی نمی‌تواند انقلاب را از خارج به آن کشور وارد کند.
الکساندر ماریچ، فعال یوگسلاو که تجربه‌هایش در براندازی حکومت مطلقه و خودکامی اسلوبودان میلوشویچ در یوگسلاوی سابق را در اختیار اوکراینی‌های آزادی‌خواه گذاشت، تأکید می‌کند که آموزش به هواداران مردم سالاری و حقوق بشر برای تشکیل حلقه‌های کوچک و برپایی سمینارهایی در زمینه‌های یاد شده به کامیابی هر انقلابی یاری می‌دهد. اما تا در خود مردم آمادگی لازم برای انقلاب نباشد، هیچ عامل و نیرویی نمی‌تواند مردم را به کوچه و خیابان بکشاند، تا به نظام حاکم اعتراض کنند و تا فروپاشی آن نظام هفته‌ها در کوی و خیابان بماند. جین شارپ، نویسنده کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی یا از خودکامگی تا مردم سالاری، از دانشمندان علوم سیاسی در آمریکاست. جین شارپ یاری‌های مالی و فکری به گروه‌های آزادی‌خواه را در کامیابی انقلاب‌ها مؤثر می‌داند، اما بیدرنگ یادآوری می‌کند که آنچه در مسکو به عنوان توطئه غرب به خصوص آمریکا برای براندازی حکومت‌ها در جمهوری‌های فروپاشیده شوروی سابق شهرت دارد، توهمی مضحک است. او با اشاره به همین نظریه پردازان هوادار تئوری توطئه یا فرضیه توطئه در مسکو میگوید:
آنها همیشه در این باره که چرا توده مردم با کار انداختن فکرشان نمیتوانند انقلابی کامیاب برپا کنند، همواره توضیح قابل تأمل دارند. آنها میگویند توده مردم در گذشته در دوران کشمکش گاندی با انگلیسی ها تنها با این فرض توانستند کامیاب شوند که همه انگلیسی ها جنتلمن یا نجیب زاده و شریف بودند. اما این نظر آشکارا مزخرف است. انگلیسی ها در هر موقعیتی صدها تن از مردم را با آتش مسلسل درو کردند و کشتند. در شرایط دیگر معتقدان به فرضیه توطئه توضیح دیگری دارند. ما، یعنی ما یاری دهندگان به مردم سالاری، هیچ ارتباطی با CIA، سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا نداریم. دولت آمریکا هیچ گونه یاری مالی به ما نمی‌دهد. ما پول کمی داریم و به زحمت می‌توانیم به موجودیتمان ادامه دهیم.
در مقابل، بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که نه تنها غرب در امور داخلی کشورهای مبتلا به خودکامگی از جمله در جمهوری‌های شوروی سابق مداخله نمی‌کند، که در واقع این مسکوست که برای حفظ حکومت‌های هوادار خودش از هیچ گونه سرمایه‌گذاری رویگردان نیست. تاراس کوزیو، کارشناس مسائل اوکراین در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا:
All of the funds given by the United States government through think tanks like Freedom House or USAID or the National Democratic Institute and International Republican Institute, all of that is done transparently. Reports are published and
تمامی کمک‌های مالی دولت آمریکا که از راه تینک تنک‌ها یا سازمان‌های اندیشه‌ورز و اندیشه‌پردازی مانند سرای آزادی یا USAID یا مؤسسه دموکراتیک ملی و مؤسسه جمهوری خواه بین المللی تأمین می شود، کمک هایی است که با شفافیت عرضه می شود. گزارش های مربوط به این یاری ها برای عموم منتشر می شود و و اینکه یاری‌های مالی یاد شده دقیقاً چگونه هزینه یا به چه کسی پرداخت شده مشخص شده است. درباره ویکتور یانوکوویچ و تبلیغات انتخاباتیش همراه با پشتیبانی روسیه از آن اصلاً شفافیتی وجود ندارد. در نتیجه تنها می‌توانیم تخمین‌هایی بزنیم. و این تخمین‌ها که به گمان من تخمین‌های معتبری است، تخمین‌های کسانی مانند کارمندان بنیاد یا اوقاف کارنگی در واشنگتن، حاکی از آن است که دستگاه تبلیغات انتخاباتی یانوکوویچ افسوده بر آنچه او قانوناً به کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرده 600 میلیون دلار خرج کرده است که نیمی از این مبلغ را شرکت‌های روس مانند گازپروم پرداخت.
An additional $600 million, half of which came from Russian companies such as Gazprom.
در گرماگرم پیکارهای انتخاباتی ویکتور یوشنکو، هوادار جهان غرب، با ویکتور یانوکوویچ، هوادار مسکو، بر سر ریاست جمهوری اوکراین، سفیر روسیه در اوکراین ویکتور چرنومردین، رئیس پیشین هیئت مدیره شرکت گازپروم بود. در گیرودار همین انتخابات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دوبار از اوکراین دیدار کرد و دوبار در برنامه‌های زنده در تلویزیون با مردم اوکراین سخن گفت و در ضمن همان برنامه‌ها توانایی‌های ویکتور یانوکوویچ را در زمینه مدیریت ستود. اما همچنان که گفتیم حرف آخر چه با و چه بدون یاری‌های غرب از یک سو و روسیه از سوی دیگر حرف مردم اوکراین بود، حرفی که در ادامه همین رشته برنامه ها از آن یاد میکنم.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی.
بخش بعدی این سلسله برنامه ها را در برنامه های دیگر مجله شامگاهی خواهید شنید. و حال به روال هر مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین خبرهای ورزشی را می شنویم از فریدبرز غریب.
دنیای ورزش.
فرناندو گونزالس، تنیسوری از کشور شیلی، امروز در رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا با پیروزی در مقابل رافائل نادال اسپانیایی، سید شماره 2 جهان، خالق شگفتی شد. در این دیدار جذاب که بعد از ظهر امروز در ورزشگاه شهر ملبورن و از دور 1/4 پایانی برگزار شد، گونزالس نفر 10 سیدبندی جهان در 3 ست پیدرپی با نتایج 6-2، 6-4 و 6-3 نادال مدعی را از دور بازی‌ها حذف کرد. صبح امروز نیز در همین مرحله 1/4 تامی هاس، تنیسباز آلمانی، در یک بازی نزدیک و 5 گیمه که 3 ساعت و 19 دقیقه به طول انجامید، نیکولای داویدنکو از روسیه را 3-2 شکست داد و به دور نیمه نهایی صعود کرد. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی تنیس اوپن استرالیا، روژه فدرر از سوئیس با اندی رادیک از آمریکا و تامی هاس آلمانی با فرناندو گونزالس از شیلی مساف خواهند داد. در قسمت زنان هم صبح امروز کیم کلیسترز از بلژیک با نتیجه 2-1 مارتینا هینگز از سوئیس را شکست داد تا در نیمه نهایی حریف ماریا شاراپووای روس شود. در ایران امروز مجمع عمومی فدراسیون وزنه‌برداری این کشور بهرام افشارزاده را به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، در این مجمع که صبح چهارشنبه برگزار شد، افشارزاده با کسب 42 رأی از 43 رأی مأخوذه برای 4 سال به عنوان رئیس جدید فدراسیون وزنه‌برداری ایران برگزیده شد. پس از اتفاقات ناگواری که 4 ماه پیش در رشته وزنه‌برداری پیش آمد و 9 تن از وزنه‌برداران ملی پوش ایران به علت دوپینگ توسط فدراسیون بین‌المللی محروم شدند، وزنه‌برداری ایران با محرومیت‌های مواجه که در نهایت منجر به استعفای رئیس سابق این فدراسیون شد. امشب در انگلیس دومین بازی از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال این کشور، کارلینگ کاپ، برگزار می‌شود که طی آن تیم تاتنهام در ورزشگاه خانگیش میزبان توپچی‌های آرسنال خواهد بود. دیشب در اولین دیدار این مرحله آبیپوشان چلسی با پیروزی 4-0 در مقابل تیم دست دومی وایکوم به دیدار نهایی صعود کردند. امشب همچنین در یکی دیگر از دیدارهای فوتبال اروپا یک بازی معوقه از لالیگای اسپانیا انجام خواهد شد که طی آن تیم صدر جدولی بارسلونا در زمین رئال بتیس به دیدار این تیم خواهد رفت. و بالاخره در ایتالیا هم امشب در مرحله نیمه پایانی جام حذفی کوپا ایتالیا تیم سامپدوریا در ورزشگاه خانگیش میزبان اینتر میلان است که در صدر جدول سری آ ایتالیا قصد فتح جام حذفی را هم دارد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به سرخط سه خبر مهم. جورج بوش از نمایندگان کنگره خواست از سیاست‌های کاخ سفید در عراق پشتیبانی کنند. رئیس جمهور اسرائیل از پارلمان این کشور خواست به شکل موقت او را از کار برکنار کند. و دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در نخستین سفر رسمی خود وارد بروکسل شد. مجله شامگاهی را می‌بندیم و به